أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي جمال المقطع إليك وأنر أبصار قلوبنا وبضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلوات الله عليه وسلم. بحث در زمینه معنای حرفی بود و بر اساس تقریر میرزای نائینی سه نظریه در خصوص معانی حروف وجود دارد. نظریه که میگوید اصولا حروف فاقد معنا هستند و حروف علامتند، نظریه علامیت حروف، نظیر اعراب در کلمات که صرفا علامت جایگاه کلمه در جمله. نظر دوم این بود که نخیر اسماء و حروف دارای معانی هستند و مشابه هم حروف مانند اسماء از حیث معنا تفاوتی نمی‌کند. نظری سوم این بود که اسماء و حروف دارای معنا هستند اما معانیشون متمایز. این نظری سوم نظریه است که مرحوم میرزای نائینی مطرح کرده و نظریه ایشون به عنوان یک نظریه مادر طی این صد و اندی سال مورد توجه قرار گرفته و بزرگانی پیرامون بحث کردند و به نحوی تقریرهای مختلف از اون به وجود اومد که فی الجمله تقریرها رو بررسی خواهیم کرد. این بعد از نظری که نسبت داده شده به صاحب هدایت المسترشدین شارح معالم که احیانا فاقد معناست حروف، نظریه بعد از نظریه مرحوم آخوند که میگفت که حروف تفاوتشون با اسما در این است که معانی اسما استقلالی است، معانی حروف عالی غیر مستقل. بحث این که حروف دارای معنا هستند اما با اسما در معانی دارای تفاوتند و اون تفاوت در این است که اسما در واقع دارای معنایی که متقرر در رعاء عقل هست هستند اما حروف فاقد معنایی که در رعاء عقل مستقل از استعمال و پیش از استعمال از اونها صورتی باشد، مدرک عقلانی که در رعاء عقل بتوان او رو تصویر کرد، صورت و ادراک عقلانی فارغ از استعمال متصور باشه. با استعمال است که تازه اینها معنیدار می شوند، حروف معنادار می شوند. این تفاسیر مختلفی برداشته. نظری ایجادیت حروف که نظری خود میرزاست و اینکه حروف وجود رابطند، اینکه این حروف وضع شدن برای تخصیص و اینکه اینها وضع شدن برای اعراض نسبیه. با تغییر خود میزا رو مرور کنیم ببینیم که ایشون در اینجا چه خواستن بفرمان. ایشون میفرمان که نقطه نزاع کجاست؟ نقطه نزاع این است که آیا حروف نیز معانی حروف نیست؟ معانی حروف نیز چونان معانی اسما کلی هستند یا نه؟ موزون له حروف نیز مانند موزون له اسما کلی هستند یا جزئی هستند؟ این محل نزاعه. در واقع بحث در اینه که مثل من، مثل اله، مثل فی، اینها یه معنای کلی در مقابل جزئی و مصداق دارند، من در جاهای مختلف به کار می رود، استعمال می شود. قبول کردیم که من قبل از استعمال فاقد معنا بوده بود، یا به تعبیری نمی شده معناش رو تصور کرد، ادراک کرد، یک مدرک عقلانی در نزد ذهن و وعاء عقل از اون داشته باشه. اما این من در جملات مختلفی به کار میره و در ادای آغاز و ابتدا از جاهای مختلفی استعمال میشه. یه بار میگیم صرت من البصره الى الکوفه، ابتدائیت از بحث مطرح اینجا. یه وقت ممکنه بگیم عکسش صرت من الکوفه الى البصره، بار دیگه بگیم صرت من مکه الى المدینه، بار دیگه تعبیر دیگری بکنیم. آیا این من وضع شده برای موضوع له جزئی که در این صورت معنای ابتدائیت در جای جای این موارد با فرق کنه، یا اینکه نه من یه معنایی دارد به نام آغاز ابتدا در همین مواردی که استعمال شد در همین موارد به همون معناست؟ ایشون فرمود حق این است که دوبون درسته. من برای معنای ابتدائیت، معنای کلی ابتدائیت، معنای عام ابتدائیت وضع شده و در جاهای مختلف وقتی به کار می رود به یک معنا به کار می رود. فرق است بین مثلا معنای من و معنای اله، کاملا می فهمیم من به یه چیزی دلالت میکنه، اله چیز دیگری. من به ابتدائیت دلالت میکنه، اله به انتهاییت. اما من در صرت من البصره با من در صرت من الکوفه با من در صرت من مکه فرق میکنه، همون معنای را میشه. و وضع رو همون عام بوده، چرا که اگر در معنای خاص وضع شده بود هیچ یک از این معانی بر هم نمیتونستن منطبق باشن. من در هر یک از این مثال ها باید معنی خاصی پیدا میکرد. من اگر با قید جزئیت وضع شده بود یه وضعیت اینجوری پیدا میکرد. منتها چیزی که محل تأمل و تردید شده که آیا من در معنای عام وضع شده است یا در معنای خاص، معنا و موضوع له من عام است یا خاص است، دو تا نکته است. ببینیم اون دو تا نکته که تصور میره توجیه کند خاص بودن موضوع له حروف را و مثلا من را، اون دو نکته در خور هستن میتوانن توجیهگر جزئی بودن معنای حرف و از جمله کلمه من باشن. یکی این که ما گفتیم معنای حرفی قائم به غیر است، و تصور شده که وقتی میگیم معنای حرفی قائم به غیر است، این خصوصیتی که در معنای حرف هست، این در واقع موجب میشه که این معنا محدد بشه، چون به هر حال لفظ من در معنای ابتداییت زمانی معنی دار میشه، معنا پیدا میکنه که وقتی ملحقش میکنیم به البصره، میگیم صرت من البصره. چرا؟ چون گفتیم من و حروف دیگر زمانی که استعمال میشوند تازه معناشون ایجاد میشه. گفتیم اختیاریه نیستن، مثل اسما نیستن که معانیشون از گونه و سنخ اختیاریه است که لفظو میارید معنا خطور میکنه در ذهن، چون معنا در ظرف ذهن وجود داره، یه مدرک عقلانی برای اون اسم داریم. اما حرف گفتیم در وعاء عقل و در وعاء ذهن معنای متصوری قبل از استعمال نداره، با استعمال ایجاد میشه، معنای حروف ایجادیه است. خب ممکنه کسی بگه این توهمو بکنه، شما گفتید که معنا ایجادیه است دیگه. خب در واقع چیز دوم، اون توجیه دوم، معنا ایجادیه است. خب با ایجاد یعنی با استعمال ایجاد میشه. ما لم یتشخص لم یوجد، این وقتی استعمال میشه در مورد معین پدید میاد، یعنی تشخص پیدا میکنه، ایجاد پیدا میکنه، موجود میشه، پس میشه جزئی دیگه. پس دو تا توجیه قابل تر، یک این که تعبیرشون اعتبار کون المعنى الحرفی قائما بالغیر، معنای حرفی قائم به غیره. خب وقتی قائم به غیره پس این در گروه غیره، پس این الساقی و انزمامی است، کلیتی نمیتون داشته باشه. فیتوهم ان الخصوصی اللاحق للمعنا به توسط ذالک الغیر مما یتقوم بها هویت المعنا الحرفی، تصور میشه که این خصوصیتی که میگیم، این که قائم به غیره و این قائم به غیر بودن، در واقع انگار خصوصیتی است در معنای حرفی. خب اون غیر با این ارتباط و اتصالش این معنا را تشخص میبخشه، در واقع هویت معنای حرفی میشه. این هویت معنای حرفی، این الساق، این تشخص به یکیست، به یه چیزیست، به یه، یا به یه بصره است، یا به کوفه است، یا به مکه است، یا به مدینه است. یه حیث، حیث دوم، افثانی اعتبار کونه ایجادی هست. بهانه دوم، توجیه دوم که بگیم معنای حرفی جزئیست، اینه که بگیم معنای حرفی ایجادیه است، معانی حروفی ایجادیه هستند، نه اختاریه. خب ایجادیان یعنی چی؟ یعنی همون موقع شما استعمال میکنید لفظ من رو در ابتداییت مربوط به ابتدا از بصره، اون موقع تازه معناش پیدا میشه. خب کاملا متشخصه، با این این تشخصه صاحب پیدایشش میشه، پس میشه جزء. اعتبار کون ایجادیان به من معلوم ان الشیء ما لم يتشخص لم يوجد، و تشخص مسابق اون للجزئیه. پس این دو تا توجیه ایشون می‌فرمون که ما حالا بررسی کنیم ببینیم کدوم از اینا، کدوم یک از این دو توجیه صلاحیت دارند و شایسته هستند که موجب جزئیت معنای حرف بشوند. اما اینکه میگه از ذره ما هیچ کدوم، اما اولی این که میگه آقا معنای حرفی متقوم به غیر است، سوال این تقومش مال هویت معناست یا مال پیدایش من، مال وجود من. این تقوم به غیر آیا به ماهیت معنای حرف برمیگرده یا به وجود معنای حرف برمیگرده؟ به وجود معنای حرف برمیگرده، چون داریم میگیم میخواهد به وجود بیاید در غیر و در رهن غیر است، در ارتباط با غیر به وجود میآید، به وجود میآید. اما ممکن معناش عام باشه، یعنی ایجاد شدنش در گروه آن است که به چسب به البصره، الکوفه، المدینه. این قید وجوده نه قید ماهیت. ماهیت معناست. شما بگید معنا مقید میشه، نه میابد. پس اون مطلب اول کفایت نمی کنه و صلاحیت نداره که معنای حرفی رو مقید کند، معنا رو مقید کند و به این ترتیب جزئی بشود. ولی اون فرمود امر الاول فلوضوح ان وجود المعنى الحرفي خارجا خارجا يتقوم بالغير لا هويته و حقيقته. هویت و ماهیتش در گروه نیست، وجودش در خارج در گروه. فرق بین ما کان من لوازم الوجود و بین ما کان من لوازم الهویه. هویت اینجا معنی هم ماهیت گرفتی شد. والحاصل ان المعنى الحرفي لما كان ايجاد معنى في الغير فتوهم ان الخصوصيه اللاحقه للمعنى بتوسط الغير مقومه لهويه المعنى الحرفي. شو این در گروه که در غیر ایجاد شود توهم شده که این قید خصوصیتی که لاحق میشه به معنا به توسط اون غیر که میشه ابتداییت اینجا بسره، این یکی دیگه میشه ابتدایت یه جای دیگه کوفه. این چیزی که از این کوفه و بسره به این من سرایت میکنه خیال میکنه در معناش تأثیر میذاره، نه در به وجود آمدنش تأثیر میذاره. فالحاصل ان المعنى الحرفي لما كان ايجاد معنى في الغير فتوهم ان الخصوصيه اللاحقه للمعنى بتوسط الغير مقومه لهويه المعنى الحرفي وكانه غفل من ان خصوصيه الغير ليست مقومه لهويه المعنى بل هو من لوازم وجود ذلك المعنى كما كان القيام بالغير في العرض من لوازم وجوده وليس مقومه لهويته. میگه مثال میزنید، ببینید شما مگر اعراض اینجور نیستن که اضافه وجود و وجود فعل موضوع، هر عرض از نه عرض بخواد وجود پیدا کنه باید روی یه جوهری وجود پیدا کنه. این همینجاست دیگه، شبیه اینه، نمیگه بلای این همینه. حالا این که معانی عرضی اعراض در موقع وجود پیدا کردن پدید آمدن باید روی موضوعی به وجود بیایند، این سبب میشه معانی عرضی میشن جزئی. عینه به همه عینها اطلاق نشود، اینجوری میشه تو تأثیر در معنا نداره، در شرط ایجادشونه نه شرط ماهیتشون. اونجا چطور اعراض اینجورن؟ به رغم این که در گروه یه موضوعی جوهری هستند با در یکی از جواهر اینا وجود پیدا کنند ولی معناشون معید نمیشه. اینجا هم همینطور. خب پس من اون امر اول هیچ صلاحیتی برای جزئیت جزئی کردن معنای حرفی رو نداره. اما امر دوم گفت که آخه شما گفتید که معانی حروف حرفیه، معانی حروف اختیاریه نیستند، از جنس ایجادیه هستند. خب یعنی ایجاد میشوند، نیستن از قبل و بعدم میدونیم که با استعمال ایجاد میشوند. استعمالم موردیه، تشخصه و مالمیتش خاص لم یوجد، با تشخص یه جزئیات دیگه این جمله توجیه دومی ایشون می‌فرماد که این نکته دوم هم هرگز صلاحیت جزئی کردن معنای حرفی رو نداره. شروع خیلی مسئله روشنه، هیچ منافات نداره مگر اینکه کسی منکر وجود کلی طبیعی باشد. بر اساس نظریه به اصطلاح ممکنه ابهام به وجود بیاد، ولی چون ما تحلیل میکنیم این قضیه رو ببینید چی هستش در میان. شما ملاحظه بکنید ما یه منی داریم که من یعنی ابتدایت، یه الهی هم داریم یعنی انتهاییت. این دوتا رو به وجدان میاویم که مغایرم، هیچ اشتراکی با هم ندارم، اون به ابتدایت انتهاییت دارم کنم. اما و این دوتا مثلا در جمله به کار میره، سبت و من البصره الی الکوفه، میفهمیم من و اله با هم قابل جمع نیستن. اما شما من رو در یه جمله به کار ببرید، سبت و من البصره الی الکوفه، در یه جمله دیگه هم باز همین من رو به کار ببرید، سبت و من المدینه الی مکه، بل وجدان بگید که این دوتا با هم فرق میکنن، دو معنا میفهمیم از این دوتا من، اینجوری نیست. ما در این استعمال این معانی رو وقتی ایجاد میکنیم، این معانی کاملا بلوجدان میابیم که اینها یه معنای واحدی هستند. من در کنار بسته که قرار گرفت با منی که در کنار مدینه قرار گرفت هیچ تفاوتی با هم ندارد، و همینطور در کنار سایر اسامی بلاد. این یعنی همون عام بودن. از عام بودن چیزی جز این رو ما اراده نمی کنیم. ایشون در ادامه توضیح می فرمان که توجه داشته باشید که وقتی ما در اسماء میگیم موضوع له عام، یه معنا رو اراده می کنیم، در حروف که میگیم معنا دیگر اراده می کنیم. یه تفاوت ظریف بین معنای عام آنگاه که میگیم موضوع له عام است در اسم، با معنای عام آنگاه که موضوع له حرف عامه وجود داره. و اون اینه که در اسما وقتی میگه معنای عام، همون معنای معروف منطقیش منظورمونه، یعنی کلیه یستغلا کثیرین، در اسما اینو اراده میکنیم. الانسان کلیه یستغلا همه آحاد انسان علا کثیرین. اما وقتی در حروف میگیم عامه، اینجوریست که یه معنایی وجود دارد از قلب در وعاء ذهن که یست و غلا کثیرین، این منظور نیست. چرا؟ برای اینکه قبلا پذیرفتیم که در وعاء عقل از من ما معنایی نداریم، با استعمال در واقع پدید میاد. خب پس برای با اون معنا که بگیم یه کلی معنای منتزعی داریم و مدرک عقلانی مستقلی در وعاء ذهن داریم، بعد او صدق میکنه بر کثیرین، این نمیتونه اینجا لحاظ بشه. پس به چه معناست؟ میفرماد که به این معناست که در واقع این من به همون مکانیزمی پدید میاد در همه جا، در کنار البسته قرار میگیره، در کنار الکوفه قرار میگیره، هر جای دیگه که این واژه استعمال شه به معناش پدید بیاد با این یکی هستن. این نیست که بگیم یک کلی در وعاء عقل است و بر باقی صرف میکنه، بلکه معنیش این است که اینها بی تفاوت در این موارد مختلف به کار میروند. به این معناست. باید میفرماد که اما اون امر دوم اون هم صلاحیت نداره. فلوضوح ان کونه ایجادیا لا ینافی کلیت المعنا الا بناء على القول بعدم وجود الکلیه طبیعی و الا فبعد البناء على وجوده، وقتی بعد از این که میگیم با استعمال ایجاد شد معنا، معنای حرفی، لا یبقى مجال للتوهم ان کون المعنا ایجادیا ینافی کلیته، لانه لا نرى اختلاف بین ما یوجد به من فی جمیع موارد استعمال ها، کنار بصره باشد، کنار کوفه باشد، کنار کلمه المدینه باشد، هر جا. بله. کما لا نرى الاختلاف بین ما یوجد به من و ما یوجد به الهی، اون چیزی که با من ایجاد میشه با اونی که با الهی ایجاد میشه میفهمیم تفاوت داره. اما اونی که با من ایجاد میشه و در کنار البصره با اونی که در کنار مدینه است فرقی میکنه. حیث ان ما یوجد به من نسبتون ابتدائیه و ما یوجد به اله نسبتون انتهائیه، و هذا بخلاف ما یوجد به من فانه معنا واحد فی جمیع الاستعمالات، ولو کان المعنا جزئیا لکان ما یوجد به قولک صرت من البصره مباین لما یوجد به قولک صرت من الکوفه. اگه جزئی بود من، اون معنایی که سرتون در سرت من البصره از من میفهمیدیم با اون معنایی که در سرت من الکوفه میفهمیدیم فرق باید میکرد. چرا؟ چون اون جزئیت قیدش بود، در ماهیتش اثر داشت، اون یه ماهیت داشت، این هم یه ماهیت دیگه داشت. اما اینجوری احساس نمی کنیم منو هر جا که به کار میبره همون میفهمیم که جای دیگه. لذا در واقع مثل قضیه میگه تفاوت زید و عمرو نیست که وقتی زید میگید یه چیز میفهمید، عمرو میگید میسید میفهمید، اما من رو در کنار اینا همون میفهمیم که هر جا بود، هیچ تفاوتی نمی کنه. و هذا بخلاف ما یوجد به من فانه هم معنا واحد فی جمیع الاستعمالات، ولو کان المعنا جزئیا لکان ما یوجد به قول کسرت من البصره مباینا لما یوجد به قول کسرت من الکوفه که مباینت زید مع عمرو. جز چه فرق تفاوت میفهمیم به داحت تباین الجزئیات بعدها ها معلی از خود جزئی با جزئی متفاوته دیگه، لای استقل و غیرش. و حیث نرا انه لا یکون هنک اختلاف و تباین فی النسب الابتدائیه التي توجدها لفظت من فی جمیع موارد الاستعمالات و یعلم ان لفظت من موضوعت للقدر الجامع بین ما یوجد فی تلک الموارد و همین موارد، ولا نعنی به کلیت المعنی الحرفی لا ذالک فتعمل جیدا. این هم یه اشاره کرد به معنای کلی که در حروف اراده میکنیم که با معنای کلی که در اسما اراده میکنیم فرق میکنه. اون معنای کلی اونجا همون یکی تو منطق تعریف میکنیم یست و غلو کثیر. اینجا منظور یست و غلو کثیری نیست، یعنی یه مفهوم و مدرک عقلانی نیست که بشه صدق کنه بر کثیرین، اون نیست، بلکه کلی اینجا به این معناست که آقا هر جا که به کار میرود میبینیم به همون معنا به کار رفت که در قبلی بوده است. این معنی کلیه، یعنی اینا با هم منطبقن، با هم منطبقن، نه یه چیزی مطابقی وجود داره و مطابقی وجود داره. یه مطابق کلی داریم و 10 تا مطابق دارد، نه همه به این معنا مطابقن یا همه مطابقن. کلی در حروف به این معناست، اینو خلط نکنیم و توجه کنیم. و کسانی که احیانا آمدن توی این مسئله مشکل پیدا کردن همین بوده، شاید بعضیشون دیدن که آقا این که معنایی و مدرک عقلانی در رعای ذهن از قبل ندارد که او بر مصادیق تطبیق کنه، چطور میتونه این عام باشد؟ در حالی که اینجا عام به معنای کلی منطقی نیست، معنای خاصی دارد و اون این است که آقا همه جا که به کار میره میبینیم مثل همان مانند هم به کار میروند، به همون معنایی به کار میروند که در جاهای دیگر. این میشه کلی و یعنی عام دیگه، ما هم دنبال همینیم، هم بگیم عام است، خاص نیست، جزئی نیست که این با اون فرق کنه، و ببینیم با هم فرق نمی کنن. و جنبندی که ایشون میفرمان، من از که 30 صفحه مطلب ایشون رو خیلی فشرده کردم، من در بیان عرض میکنم هم مطلب خیلی کوتاه کردم، خیلی مثلا ترخیص کردم. فتحصل من جمیع ما ذکرنا، خلاصه حرفیشون در معنی حرفیه، فتحصل من جمیع ما ذکرنا انه لا جامع بین المعنى الحرفی و المعنى الاسم. این یک رکن نظریشون. دوم، این در واقع خلاف نظر مرحوم آخونده، من با آخونگو جامع دارن، و خلاف نظر دوم صاحب هدایت المستشرقین که میگفت اصلا معنی اسمی حرفی فرق با هم ندارن، و خلاف نظر اول اوه که میگفت که اصلا حرف معنا ندارد. دوم مطلب این که و ان الحروف وضعت لایجاد معنا فی الغیر بالقیود الاربعه المتقدمه، 4 قید چون گفتن در تبیین معنای حرفی، و الاسما وضعت به ازای المعان المقرره فی دعای العقل. این به صلاح چکلی نظریشون. اما اون چیزی که بعد از این باید بحث کنیم، ما میریم سراغ آقای صدر، شیخ صدر، در بوسون فی علم الاصول. ایشون یه جنبندی و تغییر جامعی از نظریه ها داره، از جمله رو این نظریه سوم چون ایستاده و در مورد فهم ها و تلقی های گوناگونی که بعد از میرزا بین اصولین به وجود اومده، چون بانی نظریه میرزاست. این نظریه طرفدار پیدا کرده، متأخرین همه بر همین نظریه هستن، متأخر کدوم تغییری از نظریه پیدا کردن. وقتی یکی که اینا رو چون وردن و بحث کردن، ما خلاصی اونو طبعا خوبه که وارد شیم. بسیار انسان دستبندی خوبی از مبحث کردن، لذا وارد شدن و گفتن که چند تا اتجاه و رویکرد معروف در معنای حرفی وجود داره. علامیت الحروف، نظر اول هدایت المرشدین، که حرف علامت است، معنا نداره، مثل رفع. عالیت المعنى الحرفی، قول مرحوم آخوند، که معنای حرفی عالیه، معنای اسمی استقلالی، فرقشون در اینه و الا مشترک، جامع مشترک دارن. نسبیت المعنى الحرفی، نظر میرزای نائینی. اما همین نظر میرزای نائینی قرائت های مختلف پیدا کرده و بعدشون وارد شدن الوجوه المختلفه فی تفسیر نسبیت المعنى الحرفی. الاول ایجادیت الحروف، تعبیر خود میرزا. الثانی وضعها للوجود الرابط. الثالث وضعها للتخصیص. و الرابع وضعها للاعراض النسبیه. بعدشون اومدن نظر سوم رو مثل که پسندیدن و تصرفاتی کردن و خواستن اون رو ترک کنن، که انشاءالله مرور خواهیم کرد به امید خدا. و صلی الله علی محمد و آله.